الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مفردات و خصوصیات لفظ ضرار و ضرار بود به لحاظ ماده و هیئت، چه در ضرر چه در ضرار، و توضیحاتی عرض شد راجع به کلمه ضرر از کتب لغت. البته راجع به ضرر یک بحثی مون که من یادم رفت حالا بعد در وقتش، اون این که شواهدی بیاریم که ضرر اسم مصدر باب تفعال هم هست، غیر از حالا اسم مصدر باب ثلاثی مجرد اسم مصدر باب تفعال هم هست. اون وقت به مناسبت رسیدیم به بحث هیئت باب ضرار، چون مادهش که روشن شد یعنی نقص یا باسوه ها، و اما به نسبت به هیئت باب فعال یا مفاعله، چون مشهور این است که فعال مصدر دوم باب مفاعله است، اصطلاحا میشه مصدر دوم. بعد در عبارات لغوی ها فضلا عن الاصولیین و الفقها و کسانی که به اصطلاح قواعد فقهیه نوشتن یا اشباه نظائر، فرق گذاشتن بین ضرر و ضرار به وجوهی که بیان شد. عرض شد که بعدی ها در این مخزن در تحقیقاتی که علمای متأخر اصولی ما کردن حدود فرض کنیم مثلا 100 سال 80 سال اخیر، سعی کردن فرق این دوتا رو، تحلیل این دوتا رو، باب مفاعله با مجردش و بالمناسبت باب مفاعله با باب تفاعل، فرق این دوتا رو بیان بکنم. عرض کردیم اونی که واضحه در کتب لغت، یعنی در کتب صرف، باب مفاعله رو برای چند معنا گرفتن. انشاءالله عبارت یکی از کتب صرف هم که نسبتاً مشهورتر و دقیق‌تر می‌خونیم، بقیه شدیه خدا هم مراجعه. لکن سعی کردن عده از اصولین ما غالباً یک معنا برای هیئت با مفاعله ذکر بکنن و بقیه رو تطبیق بدونن. از کلیم مثل همین اصطلاحی داره در کفای اشتباهه، مصداق به مفهوم، اینا مصادیق اون هیئت هست. اصولا هیئت مثل ماده دارای یک معناست، نه دارای معانی متعدد، اما بروزهای متعدد داره. در حقیقت یک نحوه بروزیست که پیدا میکنه، نه اینکه دارای دو معنا یا سه معنا یا چهار معنا باشه. لذا عرض کردیم ما در بحث خودمون اولا متعرض کلام مرحوم آقای اصفهانی و شرح کلمات ایشان و اینکه باب مفاعله برای یک معناست، این یک نکته. دوم بحث دومی که انشاءالله عرض میکنیم راجع به اینه که آیا واقعا معانی، یعنی عادتا اونی که ما الان در لغت عرب میبینیم، معانی باب افعال، تفعیل، مفاعله، استفعال یکیه، اصولا طبیعتا یکیه یا متعدده، اصولا راهی برای وحدت هست یا نه، این مبنای دوم. و بحث سوم هم تحقیق این مطلب که این ضرار رو بالاخره چکارش بکنیم در حدیث مبارک. عرض کردیم به تعبیر آقای خویی فرمودن که همه علما قبلا اینجور گفتن، من همه رو که چرز رو همه کلمات نهدیم، فقط مرحوم آقای محقق اصفهانی مخالفت فرمودن. دیروز مقداری از عبارات مرحوم محقق در حاشیهشون بر کفایه در نهایت الدرایه جلد 4 از صفحه 436 تا صفحه 439 متعرض شدن، دیروز یه مقدارشو خوندیم. ایشون یک مقدار استعمالات قرآنی رو آوردن که فعل مال دو طرف نیست، فعل طرفینی نیست، چون گفتم ضارب زیدون امرن، یعنی هم زید امر رو زد هم امر زید رو زد. ایشون مخاطب بفرمایند نه، ما موارد استعمال دیدیم و آوردن آیات مبارکه، بعدم مواردی از استعمال عرفی رو آوردن مثل سافره آلجه که این دو طرفی نیست، یک طرف است، یا آیات مبارکه یا خادعون الله، با اینکه اونا خود میزنن که خدا هم اونها خود میزنه و الی آخری غرض عده از آیات. البته آیه خوی در این مصباح فرمودن مرحوم اصفهانی از اول قرآن تا آخر قرآن رو دیدن و این به استادیان که موارد دو تا اثنین نیست، ایشون در خودش نفهمون در حاشیه نداره، مگر در درس فرموده باشن الا تو حاشیهشون که من از اول قرآن تا آخر قرآن رو دیده توی حاشیهشون نداره. علاوه مگر اینکه عرض کردم مثلا یا در جلسه گرده خصوصی یا در درس این مطلب فرموده، این آیاتی رو که آوردن مقدار محدودیه. البته درست هم هست این آیاتی که ایشون نقل کردن واضحه که الان بعضی هاش ممکنه مثلا بین که مثلا نادیناهو که بگیم هم خدا رو صدا زد هم به خدا دعا کرد، مثلا ممکنه بعضی هاش نادیناهو مثلا، یا مثلا این آیه که لا تو آخرنی که خطاب هارون به موساست و این حالا شاید بگه مؤاخذه طرفین بوده هم هارون هم موسی، اما خب بقیه آیات و من یا هاجر اینا خب خیلی واضحه که یک طرفینه. بعد ایشون متعرض فرق بین، چون باب تفاعل هم طرفینیست، ایشون فرق بین باب تفاعل و مفاعله رو گذاشتن که این دوتا با هم دیگه چه فرق میکنه، بیان زارند روزی نداشت رو خوندیم و دوباره تکرار میکنه. و اصحاب ما در این مسئله این، چون در اینجا باب مفاعله و تفاعل رو فرق گذاشتن، در کتاب‌های بعدی مثل همین کتاب استادون آی سیستانی فرق بین ضرار و اضرار، یعنی در حقیقت چون مخصوصاً یه متن هم هست لا ضرر و لا ضرار، اضرار یک فرق بین اضرار و ضرار، خب طبیعتاً ضرورت هم بوده که ایشم متنش لا ضروره بود، پس بنابراین عادتا باید بین این چهارتا فرق بگذاریم، یکی ضرر از یک طرف، اضرار، ضرار و ضرورت، اینی که در مجموعه متون حدیث آمده فرق اینها چیه، این که مناسب با لا ضرره. ایشون به مناسبتی باب مفاعله متعرض فرق بین مفاعله و تفاعل شدن. بعد الاشتراک فی تقوم به فعل الاثنین بل انتصاب الیهما بل اصاله و صراحه فسانی، البته ما یک صراحت داریم یک اصالت داریم، این دو تا با هم دیگه فرق داره. دلالت اصیل اونی که ابتداءن فهمیده میشه، در مقابل اصیل عادتا کنایه میاره، مثلا میگن زیدان کثیر رماد، خب ظاهرش که خاکستر زیادی تو خونه داره، حالا این خاکستر تو خونه داشتن یا ممکنه از تنبلیشون باشه که خاکستر رو بیرون نمیریزه زیاد تو خونش جمع شده، یا از بس مثلا قضا میپزه از باب جود و کرم و مهمانداری خاکستر، از باب لعامت طبع حتی خاکستر رو دوز، احتمالات متعددی زور. اون معنای دوم که دلالت بر جود یا لعامت بکنه اونو میگن تبعیت یا میگن کنایه، اصطلاحا این دقت بفرمایید. صراحت یک معناست، کنایه. بل اصاله در مقابل لازمه، اصل در مقابله، یعنی اصالتاً به این نسبت داده شده، لازمه مثلا گفته خورشید طلوع کرد لیکن مرادش روشن بودنه، درسته گفت روز برآمد اما مرادش روشن بودنه، این بل اصاله و بل ملازم، و بل اصاله حالا اگه اونجا ملازمه باشه، و بل اصاله الى احدهما و تبعیه الى الاخر فل اول، یعنی ایشون نقل کردن از کتب اهل لغت و صرف که فرق بین به مفاعله و باب تفعل در اینه، در هر دو در باب تفعل نسبت اصالت و صراحت، وقتی میگیم تضارب زیدون و امرون یعنی نسبت زر رو هم به زید میدیم که امر زد، هم به امر میدیم به یک نسبت واحده، فرق نمی کنه که عملیست عمل واحد که ضرب باشه، هم زید نسبت به امر انجام داد هم امر نسبت به زید، این اسمش تضارب. اما اگه گفت ضارب زیدان امرن، ابتداعا ضرب رو به زید نسبت میده، ضارب زیدان امرن یعنی اون زید بود که زد، امر طبعا و جزاءا زد، یعنی زید زد امرم زد، اما چون اون زده بود نه اینکه امر مستقلن صراحت به قولشون اصالتن یا صراحتن، پس صراحتن به زید نسبت داده میشه، اصالتن به زید نسبت داده میشه، کنایتن به امر در مقابل صراحت، و تبعن و جزاءن به امر. پس فرق بین باب مفاعله و تفاعل اینه، اگر فعل رو میخواییم به هر دو نسبت میدیم این باب تفاعل، تضارب زیدون و عمرون، هم این زد هم اون زد، هر دو رو به یک نسبت واحد میگه. اما اگر میخوایم بگیم نه زید زد، عمرو هم زد، اما عمرو به خاطر این که زید زده به دنبال او، مثلا معنای ضارب زیدون و عمرو، زید زد عمرو هم خب دید کتک خورد اونم زد، اون زدنش به تبع بوده یا بالملازمه بوده یا بالکنایه به تعبیرشون در مقابل صراحت. ایشون میگه ها کدا فرقو، البته الان اصلا صحبت در اینجا باب تفاعل که نمید، اگه صحبتی در اینجا باشه باب افعال و مفاعله بود، اضرار و ضرار بود. حالا ایشون به مناسبت اینکه لغویین و صرفیین چنین فرمودن وارد این بحث شد. بعد ایشون میفرماید که من انه غیر معقوله، اصلا این مطلبی که اینا گفتن معقول نیست. ولوجه فیه ان کل هیئت لا تکون موضوعتا الا به ازاء نسبت خاصه من النسب، هر هیئتی به ازای یک نسبتی، اصولا اختصاص به هیئت نداره، اصولا در لغت وقتی وضع میشه خوب دقت بکنی ممکنه یک هیئت واحده باشه اما چون حالات میگیره به ازای حالات لفظی براش قرار میده یا به ازای حالات اسم هیئت خاصی قرار میده. این هم اصلا لغت فرض کنید مثلا این گیاه از زمین در اومد، این بهشون گیاه سبزی بزرگ شد، بزرگ شد درخت شد، خب بهشون این درخت، اون تنه درخت رو چیندین کنار گذاشیم بهش میگن هیزم، هیزم همون تنه درخته، این ماده عوض میشه، هیزم همون تنه درخته دیگه، چیز دیگه که نیست. وقتی سرپاس بهش میگن درخت، وقتی بریدیم کنار گذاشتیم بهش میگن هیزم. اصلا لغت حقیقتش اینه، یک حقیقت واحد رو در حالات مختلف میبینه. مثلا زید نشسته بود مثلا زیر سقف، میگن تحت سقف، عنوان روی زمین فوق الارض، این رو از نسبت‌های معینی یا هیئت یا ماده فرق نمی‌کنه. وقتی تو زمین ریشه داره بهش میگن درخت، وقتی کندنش کنار گذاشتن بهش میگن هیزو، وقتی تراشیدنش به شکل صندلی در اومد خب هم ماده درخت بهش میگن صندلی، به شکل دیگه در اومد بهش میگن تخت خواب مثلا، به شکل دیگه هم میگن مداد، این مداد همون جناب هیزومه و همون جناب درخته، حالاتی است که برش میاد. ولذا خوب دقت بکنید، نباید ما در مباحث دنبال الفاظ، الفاظ خیلی ما رو گیج نکنه، اون واقع رو در نظر بگیریم. این مطلب خودش منشأ علم شد، اصلا باب علم همین درست شد و بعد منشأ فلسفه شد و بعد منشأ عرفان، تمام اینا از همین بود. این آمدن گفتن که اصلا این در واقع، مثلا شما میگید درخت، بعد میگید هیزم، بعد میگید قلم، بعد میگید صندلی، خب در حقیقت درخت میگیم، خاک میگیم، خاک و درخت یکیه. یواش یواش رفتن دنبال علم، بعد رفتن همینجور دنبال علم رفت. پس بشر در ابتدا اسماء رو که گذاشت هی فکر را انداخت، رفت دنبال عمق بیشتر قضیه تا این تا به اینجایی که الان اشاره کردم رسید. ایشون میگه کل هیئتن لا تکون موضوعتن الا به ازاء نسبتن خاصه من النسب، یک نسبتی رو باید، فلیس مفاد هیئت تضارب زیدون و عمر نسبت ضرب زید عمرن و نسبت ضرب عمرن زیدن. اینه که البته اینجا عمرن با واب نوشته، عمر با واب بعدم الف، متعارف در لغت عرب اینه که عمر در بعضی از حالات واب نداره، همیشه با واب نیست، در بعضی حالات وابش میندازن در کتاب و در قوانین املا دیگه واب نمیگذارن، یکی جایی که منصوب بشه وابش برمیدارن، اینم واب میزنم با اینکه با اون عمر اشتباه نشه، وقتی منسوب شد عمر چون غیر منصرفه دیگه عمرن نمیخونن، این که الف گذاشتن معنیش امره، درست که این هم یک نکته کتاب هست. یا عمر، عمر وقتی نوشتن دیگه واب نمیگذارن، من نوشتم من میخوام وارد بحث بشم. قرار از اینم یکی از نکات کتابتیه املا، در قدیم املا میگفتن، مثلا اینجا نوشته ضرب زیدن عمرن با واب نوشته، این غلطه، عمرن با الف، هم الف تنها کافیه، هم واب دارم الف با تنوین، همون تنوین کافیه، واب رو دیگه نمی‌نویسه چون دیگه با عمر اشتباه نمیشه، چون اگه بود عمر باید عمره میخونه عمرن. و نسبت ضرب عمرن زیدن دومه میخواد در حال ضم و در حال ضم و در حال جر، در حال رفع و در حال جر میخواد، ما گویید زم و رفع با هم دیگه اشتباه میگه، بل ضرب و کلون من هما للآخر لوحظ نسبتا واحده بین هما. این مطلب ایشان دقیقه، لطیفه، خیلی لطیفه. بل نسبت و بل ضرب و کل من همال الاخر لوحظ نسبتن واحدتن بین هما، یعنی در تضارب زیدون و امرون نیامده دو تا فعل در نظر بگیره، زید امر زد، امر زید زد، در تضارب آمده اون نسبتی که از حالت ضرب طرفین در نظر گرفت. دقیق این مطلب ایشان روشنه، یعنی آمده حکایت کرده حالتی که زید و عمر این داره اونه میزنه، اونم دقت کن این حالت، این حالتی که این داره اونه میزنه همون حال، مثل که دیروز در بحث تعاون گفتم، خوب دقت کنه، نه اینکه تعاون من به او کمک کردم او باز من کمک کرد، این باب مفاعله میبره. در حال واحد که هر کدوم اون دیگری هست، این اون این نسبت رو تعاون میگه. تضارب هم همینطوره، تضارب زید و عمر اون حالتی رو نگاه میکنن که زید داره تو کله عمر، همون حالت هم عمر تو کله زید، هر دو با هم دیگه خوب بگن. اما اگر آمدن گفتن زید اول عمر زد بعد عمرم زید زد، اینجا با مفاعله بکار میگن ضارب زیدون عمر، نکته فهمه. پس یه دفعه این نگاه میکنه، روشن شد نکته فنی، درست اون حالت به اصطلاح زدن با یک دیگر، این اونه میزنه، اون در این ها این دست و کله اونه، دست و کله اینه، هم دیگر دارن میزنن، این حالت رو میگن تفاعل. یه دفعه نه، حالت ضرب از یکی صادر میشه بعد حالت ضرب از دیگری صادر میشه، میگن مفاعله. ایشون میگه که لوحظ نسبتاً واحده بین همان، این هم دقیقه ظرافت انصافاً هم خیلی تحلیل و قویه خوبی کرد برای ماشونسه، برای مصفحانی
تفاوت ممکنه یکی زودتر شروع کرده
ممکن، ها اون حکایت نمی کنن. وقتی گفت تضاربه این نسبت نگاه کرده و علا نهج اضافت مادت واحده، مراد از ماده واحده ضربه، الا طرفین، این ماده واحده رو به دو طرف، اون حالتی رو داره حکایت میکنه که به هم میزنن، این به کله این حالت، دست این تو کله اون، دست این تو کله این حالت رو بهش میگن تضارب. یا عبر عنها فی الفارسیه به قول هم به هم زدن، حالا من اینو شاید ایشون تو نجف به هم زدن بکن، ما در فارسی فعلا زد و خورد بگی، به هم زدن نمیگی، زد و خورد غیر از به هم، به هم زدن مثل دو قیدار دیگر، به هم نمیدوال مورد ایشان این به هم زدنی که ایشون فرمیده والله به فارسی و که ایشون عدیب بزرگن در زبان فارسی، من که نفهمیدم برای که شما فرمیدید مطلب دیگریست. یا عبرهن حافل فارسیه به قول هم به هم زدن، به هم زدن فکر نمیم مثل که فارسی پشتو بزن باشه،
همدیگر بازدن، به
همدیگر زدن، خب مگه یه چیز ازش افتاده باشه دیگه، گفت انا ربکم الاعلا، نه انا عبد ربکم الاعلا، مثل تعبیل هم مدلول کلام عوض میکنه. میگم این که من نفهمیدم، برحال حالا بقولشون میگم به همدیگر زدن مثلا، اما در زبان فارسی عادتا از این تعبیر به زد و خورد میکنن، هم میزنه هم میخوره، این حالت رو این زد و خورد هم تفاعله، یعنی در حالتی داره تو کله اون میزنه به کله خودش هم میخوره، این حالت من فکر میکنم زد و خورد به فارسی میگن نه به هم زدن. حالا نمیدونم بله الان قهر
کردن و قهر
حاضر
میگن به هم زدن،
دو طرف یعنی یا یکی
با هم دیگه قهر میکنن،
اونم میگن با هم زدن، ایشون که زدن که زد مرادشه، قهر که مرادش نیست که دیگه شما کلا از ماده هم خارج شدیم، همون از هیئت خارج بشه حالا بهتر، چون قهر مادهش غیر از ضربه، دو تا ماده است. حالا یا حاله ما که نفهمیدیم حالا این تعبیر ایشان رو، و با احترام فراوانی که ما برای ایشان قائلیم، برای مرحوم آقای اصفهانی، مردمان بزرگی بودن واقعا، به هر حال کلمه مگر به هم زدن نی به هم دیگر، فزیدون و عمرون طرف هذه النسب الوحدانیه، خوب حرفی حرف ایشان خوبه، نسبت یکی، دو تا نسبت نیست، دو تا نسبت زر نیست، یک نسبته، حالت زد و خورد، حکایت حالت زد و خورد، یعنی داره تو کله دیگری میزنه، دیگری هم تو کله اون میزنه، هم میزنه هم میخوره هر دو، این حالت رو بهش میگن تضارب. راسته این مطلب ایشان درست. و علیه فمفاد و ضارب زیدون امرن، بازم باب اضافه نوشته، و انکان هذه النسب الخاصه، اگر بله ببخشید من اضافه کردم، و علیه فمفاد ضارب زید و نعمه این کانه هاده نسبت الخاصه، اگر مفاد ضاربم همین باشه فلا فرق بینا، یعنی زد و خورد، اما ضاربه زد و خورد نیست، فلا فرق بینا و بین تضارب زید و نعمه. البته خب میدونید لغات یک خصائصی دارن که گاهی توی یک لغت یک معنای گفته میشه برش و هیئتی یا مفردی داره، اما تو لغت دیگه ندارن. الان من در ذهن خودم در زبان فارسی به هیچ چیزی که به ازای مضاربه یادم نمیاد. تضارب چرا میزد و خورد؟ زد و خورد تضارب، میزنه و میخوره، این میشه تضارب. اما زد و بعد اون جوابش داد به این نکته، ضاربه این زد و اون جزاءن به زد. الان تو فارسی یادم را گرد، مثلا تعاون همیاری، اعانه کمک یاری رساندن، اما معاونه الان تو زبان فارسی یادم نمیبینیم، حالا زبان فارسی برای معاونه چی بجاش بگذاریم؟ تعاون را همیاری، نه همکاری، همیاری. اینم یار باشه اونم یار باشه، در آن واحد هر دو. فکر میکنم در فارسی همیاری برای معاونه هم به کار ببرم، فکر نمیکنم این ظرافت که در آن واحد باشه، یا فکر نمیکنم الان تو ذهنم هرچی من فکر هم سابقا نه اینکه امروز مثلا شاید مثلا ده ها بار وقتی تنها میشم یا مقدمات خواب غالبا این قضایی رو تو فکرم برو، هنوز نفهمیدم که زبان فارسی این مفاعله رو با تفاعل وقتی یکی بزنه دیگری جواب بده باز بزنه بهش میگن زد و خورد. یه فارسی هم زدن هر دو زد و خورد میگن، هیئت واحده هم به تعبیر ایشون هم در فارسی. یعنی من هر چی فکر کردم هم برای معاونه هم برای تعاون در فارسی ظاهرا همیاری میگیم، ظاهرا حس نکردم فارسی این دو تا رو فرق کنه. به هر حال این نکته رو دقت بکنید، اگر این مطلب درست باشه این کاری که مرحوم آیا شانسه میخواد بکنه ظاهرش هم میخواد به فارسی ارجاع بده به ارتکاز اصلی خودش، این مشکل داره چون معلوم در فارسی لفظی به ازایش باشه.
گلاویز شدن
رو میشه؟ گلاویز شدن از یه طرفه، یعنی این به اون گلاویز شد، اما این که تا این گلاویز شد اونم به این گلاویز، این دوتا من نمیفهمم. به هر حال هر چی مفکری به ذهن اون به جای نرسید. اگر آقایون ذهنشون هنوز نتونستن بین معاونه و بین تعاون در زبان فارسی فرقی پیدا بکنن،
خود این زد
خب همین چرا همون تضاربه دیگه، همون که من عرض کردم برای مضاربه و برای تضارب زد و خورده.
ترتیب رو باز نکردن؟
نه نیدم در فارسی، من حس نکردم در زبان فارسی لفظی باشه که این نکته. حالا شما هم فکر کنید فارسی زبان یا ارتکاز عربی کنید، من تا اونجایی که من فکر کردم فرق بین ما و این نکته مهمه، چون امثال هاشون سن یا امثال فرسال خود ما حال ما کمتر چون اینا چون با ارتکاز فارسی دارن سعی میکنم اون لفظ عربی رو هم بکشن به فارسی. انصافش در فارسی من بین ضاربه و تضاربه فرق نمیبینم، ضارب زید و عمرو میگن زید با عمرو زد و خورد کرد، فارسی ظاهرا اینطور میگن، گلاویز که نمیگن، نه اصلا گلاویز توش ماده ضرب نیست، ماده کتک نیست، اون گلاویز چسبیدن بهش، نه که زدن، زدن غیر از گلاویز. ماده رو فراموش کنید، شما یه جوری معلومه که از ماده خارج میشه، خب ماده رو که باید در نظر گرفت، اون زاد و راهوار که باید در نظر گرفت، میشه که ماده در نظر نه، گویا یه جوری معلومه که اصلا ماده در نظر گرفته نمیشه، خب اون که اصلا خروج از مطلب.
تو فارسی ظاهرا همین فرمایش شما با یک کلمه بیان نمیکنه، مثلا اگه بخوام بگم اون هم با جواب ده، میگن اون هم پاسخ.
به اصطلاح من اسم میشم معنای اسمی، من اصطلاح من اینه، یعنی یک معنای حرفی نگذاشتم مثل هیئت در زبان عربی، یک لفظ خاص ظاهرا این رو با معنای اسمی، اصطلاح من البته، میگن زید امر زد اونم جواب داد، اونم زدش جوابن، اینو میگن درست قبول دارم، اما اینکه یک هیئتی باشه یا یک پسوندی باشه یا یک پیشوندی باشه یا یک لفظی مثل زد و خورد باشه الان من یادم نمیاد. دقت میکنید تو زبان عربی از هیئت استفاده کردن که معنای حرفیه، تو فارسی نه اینکه این معنا نیست، خب اینکه در خارج تحقق پیدا میکنه، یه دفعه شما تضارب رو حکایت میکنید، یه دفعه مضاربه رو حکایت میکنید، یه دفعه میخواد بگه آقا با هم دیگه زدن، این زد اون زد، یه دفعه میخواد بگه این زد اونم جوابش داد، خب اینه که واقعیت در خارجی نیست که در خارج نباشه. این عمل کلام در فارسی وقتی یک چیزی نبود استعانه پیدا میکنم به معنای اسمی. ما در بحث عام و خاص متعرض شدیم، نکته رو گفتیم چون نگفتم، گفتیم این که میگن عام یا مجموعی است یا افرادی است یا استقلالی است یا عام بدلی است، اصلا عام مجموعه عام نیست، اصلا اصطلاحا عام نیست، مرکب عام نیست. مضافاً عرض کردیم تا اونجایی که من نگاه کردم نه در زبان فارسی نه در زبان عربی ما لفظی یا هیئتی رو برای عام مجموعی نداریم. مثلا اکرم جمیع العلماء ممکن مدلش استغراقی باشه، اکرم جماعت العلماء یه چیزی، مثلا اکرم العلماء به اجمعه. ببین دقت بکن، یه لفظی که صریح باشه در عام مجموعی، لذا وقتی و عام مجموعی هم اراده میشه، جای بحث نداره که مثلا 20 تا عالم هم 20 تا اگه 19 تا شد نکن، اون که میشه اراده کرد، اینجای بحثی نداریم که ما این چیه معنی رو خوب دقت بکنیم. ما یک آیه بحث رو حکمت وضع، حکمت وضع اقتضا میکنه ما چیزی رو که ادراک میکنیم به ازا او لفظ قرار بدیم، این اصل اولیست. ولذا این خوب دقت، این حکمت وضع یک اصل اولیست که در به ازا کتب تحلیل لغوی و لغوی و سنی و شیعه از قدیم گفته شده، حکمت وضع تخت زیاده درسته. اما گاهی با اینکه حکمت وضع اقتضا میکنه لفظ به ازای او قرار ندن یا هیئت او، دقت کنید اصطلاحا بنده ازش تعبیر کردم به معنای اسمی پناه میبرن، میگن اکرم کل العلماء به حیث ادا لم یتحقق اکرام واحد منهم فلا یجب، یعنی چون معنای اسمی عام مجموعی اراده میشه، این اشتباه نشه، معنای مفاعله اراده میشه، نه اینکه میگیم فارسی نمیفهمه مثلا فارسی تفاعل میفهمه مفاعل نفهمه، فارس و عرب نداره که دارد. چه در زبان عربی چه در زبان فارسی عده از مفاهیم هیئتی به ازاش یا ماده‌ای به ازاش نیست خود دقیقه. در اینجا از اون برم حکمت وضع هست، بابا تعبیر بکنیم، خب عام مجموعی جزء مرادات ماست، میگه عام استغراقی هم جزء مرادات ماست، عام بدلی هم جزء عام مجموعی جزء مرادات ماست. اما این معناش نیست که حتما به ازا او در فارسی یا در عربی یک بگه همه علما را اکرام کن، بازم ازش عام مجموعی در نمیاد، باید بگه همه علما را اکرام کن، که اگه یک نفر اکرام نشد بقیه واجب، این میشه من اصطلاحا اسم میشم خود بنده، چون ندیدم کسی بگیم که اشتباه، خود بنده اسمی رو گوشم معنای اسمی، یعنی اگر بخوایم مراد رو کاملا توضیح بدیم با یک لفظ واحد نمیشه. این معناش اینه که ما در زبان فارسی برای هیئت مفاعل نداریم، یعنی معنای حرفی، اگر بخوایم معنای مفاعل رو بگیم باید بگیم معنای اسمی، یعنی باید توضیحش بدیم، چون در زبان فارسی تعاون رو من فکر کنم همیاری، معاونه رو با تعاون همیاری معنا بکنیم، ظاهرش اینطور باشه. پس اگر بخوایم معاونه رو فرق بگذاریم با تعاون در فارسی باید بگیم معنای اسم. مفاعله و تفاعل هم همینطوره، زد و خورد، هر دو رو میگن زد و خورد دیگه، لحاظ نمیکنه اول این زد دومی جزاش داد، این نکته رو لحاظ نمیکنه، اما انسان عربی لحاظ کرده این رو، این منافات نه مشکل نداره، مراد رو با یک هیئتی بیان کرد. فعلی بلا
شواهدش در عربی، اون وقت اگه بخوایم
اینو در عربی ادعا بکنیم شاهد نمیخواد، مثل مجموعه دیگه، عام مجموعه، عام مجموعه هیئت نداره. چرا؟ خب برمیگردیم به همین کلمات لغوی این و صرفی این و اینا،
گفتن اینا؟
بله خب گفتن برای طرف این دیگه، اونه جزا
برای طرف این، نه اینکه
خب گفت دیگه انتصاب اله ما بالاصاله فسانی یعنی تفاعل و بالاصاله فی احد ما و طبعیه فی الاول، خب گفتشون نمیم که فرق و این اهل لغت فرق و در تضارب هر دو اصالت دارن، این زد اون زد، در مفاعله یکی اصالت داره که طبعیه، خونده همه رو باز خونده ولی خب دیگه خب اینه قبول میکردن، خودشون قبول دارن که علمای صرف اهل لغت گفتن از مورد استنباط، همون بحث دیگه که شما میگید اهل لغت، خود ایشون هم میخواد بگید درست نیست، خود ایشون تزار قبول نمیکنه، خود مرحوم آیا شانسر هم قبول نمیکنه، اما میگه فرق اینا این فرق گذاشتن، روشن شد اینشان
کاریا،
یعنی
من امروز
میام
تو کشاورزی
متفاهم
میکنم
به شرکت فصل دوره من تو هم بیایی کمک کارچی ها کاریا ارز کردم ما مفروض کلام باز از ماده خارج شدیم، کار غیر از یاریه، بله آخه ما آمدیم اینه گفتیم که کار کار خود عمله، مثل کسی که دیواره میچینه، شما آجر بهش میدین یاریه، اون غیر از عمله،
نه این علامه، ولی اون زمان به این معنا بود کایر، الان هم زمان مازندرانی خودمون میگیم کایر، یعنی من تو بس درو تو کمک
اگر باشه، خب باز کار در نظر ما میخوایم تو ماده یاری باشه، خب دقت در تحلیل های لغوی چون ما این گاهی تحلیل اصولی فقهی میکنیم، تا حالا تحلیل لغوی ما رو کم دیدیم. ما در تحلیل لغوی به دقت تمام این ظرافت ها رو در نظر میگیریم. یاری غیر از کاره، همکاری غیر از همیاریه. همکاری من یک عمل انجام میدم، اونم عمل انجام میده، در ایجاد عمل با هم هست، این همکاری میگن. ولذا در همکاری فعل به هر دو نسبت داده میشه، اما در یاری نه، هر کدوم اون دیگری است. ولذا گفتیم اگه شد تعاون، این سوال میاد، من اون اون اونم اون من در آن واحد، خب کار چیه پس اگه اون شد هر دو اون شد؟ لذا از آیه مبارکه دیروز عرض کردیم تعاون و علی البر و تقوا، معلوم میشه کار بر و تقوا است. کل افراد جامعه از رئیس و مرؤوس و مدیر و مدار و همه رو حساب بکنیم و رعیت و غلام قدیمی و ملک و سوقه و کارگر و کشاورز، همه کمک هم میکنن که تو جامعه نیکی و پرهیزگاری تحقق پیدا بکنن. بر نیکی، اونی که هم پرهیزگاری. ایشون میفهمن روزم طول کشید، ما خیلی طولانی صحبت کرد. فمفاد ضارب زیدون امرن امکان هذه نسبت الخاصه فلا فرق بین و بین تضارب، فما وجه انتصاب الماده الى طرفه ها کما فی تضارب. و اما الاصال و تبعیه، ایشون میگه و اما اصالت فان اريد الاصالت، اصلا میگه اصالت و تبعیتی بودن درست نیست فی نفسه. چرا؟ چون مراد از اصالت ثبوتن، که ثبوتن دو تاست، فلا بد من تعدد نسبه، باید دو نسبت باشه. راست این مطلب ایشون دو تا نسبت هم هست. ولذا عرض کردیم این ایشون ذهنیت مثل که فارسی خودش تأثیر گذاشت. در فارسی ما اینو با معنای اسمی میگیم، یعنی در حقیقت ایشون میگه پس باید بگیم دو جور ضربه. خوب دقت بکنید، یه ضربی که اول زده، یه ضربی که جزا اونه. لابد من تعدد نسبه، دو تا نسبته. حتی تکون اهداه ما اصیله والاخرا تابعه، لن نسبت الواحده متقومتن به اسنین، نه یک نسبت واحده. حیث لا یعقل الاصالت و تبعیه ثبوتن مع وحدت نسبه، با وحدت نسبت اصالت و تبعیت ثبوتی معقول نیست. حرف ایشان درسته، قبول داریم حرف ایشان، فقط ایشان عنایت نفرمودن. اگر اون مطلب درست باشه، اصالت و تبعیت، میخواد بگه که دو تا نسبت باید بگه، باید مثل فارسی باید بگه ضرب زیدون امرن و امرن رد علیه جازاهو به ضرب، باید اینطور بگه. ادعا اینه که این تعدد این اصالت و تبعیت ثبوتی رو عرب با هیئت مفاعل بیان کرده، خوب دقیقا فارس هم بیان نکرده. پس در حقیقت این مشکل مرحوم شانسی برمیش، ایشون معنا رو تصور کرده، میگه خب با این ایشون توجه نکرده که در لغت عرب لازم نیست که اگر بخواد یک مطلبی رو افاده بکنه باید حتما نسبت واحده باشه. نه، وقتی ضاربه رو به کار برده، اونا میگن ما فهمیدیم عرب وقتی ضاربه گفت یکیه، تضاربه گفت چیز دیگریه. هر دو هم کتک میزنن، هر دو هم میخورن، هر دو هم زدن، هر دو هم خوردن. در یکیش اصالت و تبعیت نگاه کرده هیچ نکرد. ایشون میگه خب اصالت دو تا نسبت ثبوت، راست دو تا نسبت قبوله. ولذا ما تو فارسی نداریم بگذارم، ولذا این ذهنیت ایشان با فارسی، ما در فارسی رو با معنای اسمی میگیم، ما با نسبت نمیگیم، با لفظم بکار. اونا حالا شما میگید اینا بد فهمیدن لغت عرب، بحث دیگری است. لغویین میگن وقتی عرب گفت ضارب زیدون امرن یعنی این، زید اول زد بعد امر هم جزاء زد، این میشه ضاربه. اینا ادعاشون اینه. حالا شما میگید این درست نیست، اصلا این فهم ولا تضاروه النصایق و علیه الناس، این فهم درست نیست، اون بحث دیگری است، اون چیز دیگری است. اینی که بگه ثبوتن غیر معقول، نه ثبوتن معقوله، چه مشکل داره؟ این آمده این حالتی رو که شما در فارسی هم ندارید، میدونم ذهنیت ایشون دارم به فارسی رفت، تو فارسی هم ما نداریم، اختصاص بیارم ندارم، معاونه هم همینطوره. ظاهرم معاونه با تعاون فرق بکنه، لذا ما این ستار دیروز توضیح دیم، اعانه، معاونه، تعاون. و در زبانی که ما الان داریم در بحث خودمون، ضرر، اضرار، ضرورت، ضرار، چهار تا لفظه. از لسان العرب خوندیم که ضرورت مال اضطرار باب افتعاله، اضرار اصلا من نزدیک شدنه، ایشون اضرار من نزدیک شدن، اصلا از ماده ضرر نگیم، نزدیک شدن خوندیم دیگه. دنامن ضرار هم باب مافعاله گرفته، ضرر هم ثلاثی مجرد گرفته. وقت لذا ما چیکار میخوایم بکنیم الان؟ کار ما در فقه اینجا چیه؟ چون ما قبل لغت صرف عرض که ما در تحلیل لغوی با لغت کار میکنیم، گوشم دیگه چند روزه خیلی وارد بحث‌های لغوی شدیم و دقت‌های خوبی در لغت کردیم، اما هدف اساسی ما برگشت به فقه و اون حدیث و اون استظهارات فقهی و اصولی و ایداز، اون هدف اساسی این قسمته. لذا مثلا در لا ضرر ولا ضرور یک جور معنا کردیم، لا ضرر ولا اضرار جور دیگه معنا میشه، لا ضرر ولا ضرار جور سوم معنا میشه. این تمام حرف بنده خلاصه. این ایشون یک دفعه خارج شد تو فاعله و تفاعله، حالا ما هم همراه ایشون رفتیم، ولی این به ما ربطی نداره. بس الا یا حالا ایشون لا یعقل الاصاله و تبعیه ثبوتن مع وحدت نسبه. بحث این کلمه وحدت شما از کجا آوردی؟ میگه مفاد هیئت اینه، اصالت و تبعیته. چه مشکل داره؟ میگه لا یعقل ثبوتن، خب یعقل نسبت یکی باشه، نسبت بحث نیست، هیئت بحثه. این میگه هیئت این مفاد رو داره. خوب دقت کردی؟ این اصلا بد جور نمیشن قدس الله و سره. ما دیگه همین که میخونیم دیگه بعد آخر مطلب دیگه و این اورید ال اصالت و تبعیه اثباتن اصالت داره. یعنی دو تا مدلوله، یک مدلول اولی یک مدلول ملازمی. به انتکون و هناک دلالتن اهداما بالاصاله و الاخرا به تبع، ففیه ان تبعیت فی الدلاله فرع و تبعیت فی المدلول کالمدلول الالتزامی للمدلول المطابقی. مثلا بعضی گفتن وجوه مقدمه مدلول التزامیه، گفت نان بخر به الالتزام، گفت برو بازار، این برو بازار به الالتزام مدلول الالتزام. البته شاید آنی که مثلا سابقا تشریف بردن، ما بحث مدلول التزامی و مدلول مطابقی رو قبول نکردیم در دلالات. به جای التزام میشه مستبتن، استبتان. اون التزام و مطابقه تو امور متأصلن، مثل شما آتش میبینید دلالت بر وجود نار میکنه، اون بحث اصول امور متأصل است. در بحث دلالت استبتانه، ولذا استبتان جامع معنای تضمن که در اصطلاح منطقه هست و جامع معنای التزام و چیزهای دیگه مثل تداعی معانی و به اصطلاح انگیزه های شرطی شده، یک معنای عامیست که شامل تمام اونا میشه. حالا خیلی خوب ایشون و دلالت المفهومیه لدلالت المنطوقیه. اگر گفت اینجا که زیدون فکرمون معنیش این که این لمیه جه که فراتون، اینم ما توضیح داریم مفصلا، اخیرا کمتر گفتیم سابقا در بحث مدلول. از که تو بحث مفهوم و منطوق پنج وجه برای منطوق هست، مفهوم هست، نه یکی که ایشون تصور کرده التزام، پنج وجه، نه اینکه یکی باشه. و مهمترین وجهش هم در حقیقت که دقیق تر از بقیه است، برگردونیم به وضع لغوی اصلا. این وجه اول هم بود، خوب دقت بکنیم. یعنی بیاییم بگیم اصلا انجا اک زیدون خود این وضع شده برای این، یعنی خود این در لغت عرب دو معنا داره، هم اونی که ذکر شده هم اونی که ذکر نشده. اصلا معناش اینه، معنای این در وضع لغت ربطی به مفهوم التزامی نداره، تطابقی نداره و ربطی به التزام و ملازم اینا نداره، ربطی به تبعیت و هر دو اصیلن. خوب دقت بکنیم، گفتیم اونی که بیشتر از باید ما در لغت بحث بکنیم، چون به این نحوی که من عرض کردم در کتاب هنه ما پنج وضع، یکیش اینه، یکیش این اصال تبعیت. لیکن اونی که بیشتر به نظر ما مد نظره و دقیق تره اصالت هر دوست، هم منطوق هم مفهوم، اصالت هر دو، نه یکی اصالت یکی طبعیه. مثلا میگه اصلا لفظ این برای این وضع شده، مثلا لفظ کتاب، خوب دقت کنه، کتاب برای این وضع شده، درسته؟ میگه کتاب بخن. چرا مفهوم لقب بکنه؟ اون میگه لفظ کتاب اینجوری وضع شده، این رو دیده، این رو دیده، اینم دیده، اینم دیده، ده تا شیء دیگه دیده، اسم اینه کتاب گذاشته. پس وقتی لفظ کتاب رو وضع کرد، یعنی گفته میز نباشه، صندلی نباشه، ضبط صوت نباشه، میکروفون نباشه. این که میگیم اصالت، حتی مفهوم لقب، یعنی اون نکته اصلی تو مفهوم لقب اینه، وقتی بچه اولش اسم گوش حسن، یعنی اسم این حسن، نه اینکه اسم بچه من، بچه اول، یعنی دوم نیست، دختر نیست، برادر من نیست، خواهر من نیست، پدر من نیست، ولذا تا گفت حسن رو اکرام بکن، یعنی پدرم اکرام نکن، برادرم اکرام نکن، بچه دوم اکرام نکن، خواهرش، دقت کن تمام اینا از لفظ این، چون کمتر آقایون متوسط روح دقیق ترین نکته در بحث مفهوم منطق اینه، نه اینی که ایشون فرمودن با احترام برای ایشان و دیگران. ما توضیح دادیم متاسفانه در کلمات و اصولی روشن شد چی میخوام بگم. یه بحثیه که اصلا این مال لغته، مثلا هیئت توصیفی که یک هیئت ترکیبی ناقصه، خوب دقت کنید، اصلا در لغت عرب معناش اینه، وقتی گفت کتاب مثلا 200 صفحه‌ای، مثلا کتاب زرد، گل زرد، گل زرد، این هیئت ترکیب کی میاد؟ یعنی گل سرخ نباشه، گل سفید نباشه، گل صورتی نباشه، این ترکیب رو وقتی لحاظ میکنه که نفی بقیه باشه. پس اگر گفت گل زرد بخر، یعنی گل سرخ نخر، معناش این اصله، معنای هیئت ترکیبی ناقص اینه. خوب دقت کردین دیگه، بحث اصالت و تبعیتی که ایشون فرمودن نیست، هر دو اصیلن. خوب دقت کن، اون روح اساسی بحث مفهوم اینه. خود این دوتا معنا میفهمونه، خود این، خود لفظی که شما جعل میکنین دوتا معنا داره، یکی این که مراد من از کتاب اینه، یکی این که مراد من میز نیست، صندلی نیست، موکب نیست. ولذا اگر مفهوم لقب قائل شدین گفت کتاب بخر، یعنی میز نخر، چون توش خوابیده، حالا نشینین کمتر شینین. پس این که مفهوم لقب میگن مفهوم واسه، خوب دقت کن، چون این تا حالا به این سیره ما عرض کردیم، به ذهن ما میاد شاید نظر قدمای اصولی ها، حالا یه شاید دیگه، بیشتر رو این باشه. بلذا یک ما پنج وجه در باب مفهوم مطرح کردیم، یکیش اینی که من عرض کردم که هر دو میشه اصالت، یکی هم اصالت طبیعت که ایشان و علمای ما الان تو ذهنی شدن، تو ذهنینا اینه، این لازمه اونه. نه بحث لازمه نیست، بحث اینه که هر دو لغتاً استفاده میشن. این داره دو معناست، مثلا این برای یک معنا وضع نشده، دو تا معنا داره این. اگر در زبان فارسی داره دو معناست، اگر حسن آمد پول بشه، دیگه نه من نده، ولو عالم باشه، ولو مشتری باشه، ولو اکرامت کرده، ولو یک مهمانی مفصل، نه آمد نده، این اصلا اگر معناش اینه، اصلا معنای اگر داره. به هر حال چیزشون نوشتن و دلالت المفهومی لدلالت المنطقی انشاءالله روشن شد. و لیس ضرب امر زیدن تابعا لضرب زید امرن ثبوتن حتی تنحل نسبت الخاصه الى نسبتین احداهما لازمتون للاخرى. ایشون میخواد با این مقدمه عقلی که فرمودن مفاد لغوی رو اثبات بکنه. خب اصلا راه درست نیست، امکان مراد ثبوتر اثباته، به حرفا چی اصلا میگین، راه ایشان درستی، راه اینه، ما این معنا رو تصور میکنیم در لغت عرب، این هیئت بذار این معنا قرار دادن، تو لغت فارسی هم نداره. خب به قول این آقا از کجا لغوی این گفتن؟ حالا شما ما قول لغوی قبول داریم، اینجوری بحث بکنم، امکان مراد ثبوتر اثبات کردم، یک بچه عقلی آوردن برای بطلان معنای لغوی، بگرد راه باطل است، این سلوکی که ایشون رفتن باطله، این سلوک راهیشون. فلحق ان هیئت مفاد هیئت المفاعل غیر مفاد هیئت التفاعل، خیلی خود غیر باشه اما با برهان عقلی که کسی، اینا ادعاشون اینه که ما در لغت عرب نگاه کردیم ضارب زید و امر معناش اینه، غیر تضارب زید و امر، روشن شد دیگه بحث ثبوتی اثباتی راه. خوبه بد نیست، ما همیشه عرض کردیم این تحلیل، من همیشه گفتم تو دقت بکن، این خیلی نکته ظریفیه، شما یک مطلب رو میگین تحلیل میکنین، میرین آب تا عمق مطلب و تحلیل، خیلی این کافی نیست تحلیل بکنین، بعد برگردیم این تحلیلتون عرفی است یا نه، بعد برگردیم اومد نریم اون تحلیل اون. این مثل اینه که یک کسی یک سوراخ تو زمین رفته اون تغییر کرده، خب حالا سوراخ در بیاد، نه تو اون سوراخ بمونه، یک چای کنده تو چاه گیر کرده، این تحلیل خیلی خوب بسیار خوب، نه ثبوت، بعد این عرف میفهمه یا نه، اصلا بحث ثبوت و اثبات نیست، این معنا که یکی تبع دیگری باشه که مفاده، در زبان فارسی لفظی به ازایش این، در زبان عربی هیئتی به ازایش این، چه مشکل داره، نه ثبوتی نه اثبات، مشکل اصلا این راه دقت میکنی، این راه درست نیست. این راهی که آیا مراد تبعیت ثبوتی است، مراد تبعیت اثباتی است؟ واسه کسی بیاد بعدش بگه آ تبعیت اثباتی هم 5 6 تا معنا داره، یک چیزای بی سر و ته. اصلا این راه کلا من این مدار میخونم، این راه رو کلا باید ببندی. بله شما بگین لغوین گفتم بی خود گفتم، خیلی خوب. میدونی شما در کتب شاید در کتاب قوانین چون خونده نمیشه، در علامات حقیقت اولش تنسیس، این تنسیس اهل لغت. خب اولا بعضی گفتن قول لغوی حجت نیست، خب تنسیس برداشتن شد تبادر و اعتراض و صحت سر و صحت هم، چهار تا شد دیگه. و الا تنسیس هست، صحت استفهام هست، صحت تقسیم هست، چیزای دیگه هم هست برداشتن، مهمش تنسیس بود. اینجا این که معنی هم فرق و این فرق و تنسیسه. اهل لغت آمدن گفتن تو لغت عربی اینجوره، شما میگی نه آقا من این قبول ندارم. خیلی خوب، دیگه ثبوت و اثبات و تبعیت امکان نداره و معقول نیست و این حرفا به جای درستی بد نیست. مطلب اینه. حالا برمیگردیم به ارتکازات، برمیگردیم به تبادر، مواردش نگاه میکنیم میبینیم بله گفتم ما گفتیم واره به زیدان امران، یعنی این معناشه، یه نوع تبعیت هست. و صلی الله علی محمد. از وقتی که خارج شدیم بیش از یک کلمه گیر کرده بودیم ما مثلا